شما خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد شرکت کارمندان دولتی در مبارزات انتخاباتی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی راه‌اندازی انتخابات در ششم ماه میزان تاکید دارد و افزایش در شمار قربانیان حمله روز گذشته بر دفتر امرالله سالی در کابل. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری در موعد معین آن برگزار خواهد شد. شمار تلفات حمله دیروز به دفتر روند سبز افغانستان به 20 کشته و 50 زخمی رسید. الکسی نوالنی، رهبر شناخته شده اپوزیسیون روسیه، امروز از توقیف به شفاخانه انتقال داده شد. شمار تلفات حمله گروهی دیروز به دفتر روند سبز افغانستان به 20 کشته و 50 زخمی رسید. این حمله گروهی چندین ساعت ادامه داشت و شب گذشته با کشته شدن همه مهاجمان خاتمه یافت. امرالله صالح، رهبر روند سبز و معاون اول رئیس جمهور در تیم انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی، از این حمله جان به سلامت برده است. یک شاهد عینی این رویداد امروز با آژانس خبری رویترز گفت:
در اتاق شیشته بودیم، یک چند دقیقه همجا قدی بچه خواستم میکردیم که ناگهانی یک دفعه این فجار از طرف خانه امرالله صالح شد. اتاق ما هم دیگه در نزدیک خانه یک دفترش هست، طرف شیشه هاش ما شیشته بودیم، همون شیشه ها ما طرف روی صورت ما بسته دیگه، زیادتر ما را اوگار میکردم شیشه ها به چیزها اوگار کردم.
جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس‌العمل به تهدید تحریم انتخابات توسط 12 تیم انتخاباتی میگوید انتخابات در موعد معین آن برگزار خواهد شد. عصمت الله مل، یک مقام این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت:
ما انتخابات دایر خواهد کردیم، وقتش اعلان شده و آمادگی عام و تام و کامل کمیسیون مستقل انتخابات گرفته که انتخابات ریاست جمهوری را به شش میزان دایر بکنه و امیدوار هستیم که همه کاندید صاحبای محترم به مبارزات خود ادامه بده.
این در حال است که 12 تیم انتخابی باطی نامزدان گفتند اگر خواستهای آنها پذیرفته نشود انتخابات را تحریم خواهند کرد. آنها لغو مقرری‌های اخیر رئیس جمهور غنی را مطرح کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادعا کرده است که در نتیجه یک عملیات در ولایت ننگرهار 3 تروریست پاکستانی کشته شدند. در یک اعلامیه این ریاست گفته شده نیروهای خاص ریاست عمومی امنیت ملی با اجرای عملیات هدفمند بر یک گروه تروریستی داعش در ولسوالی مهمند در ولایت ننگرهار 3 تروریست پاکستانی را از بین برده و یک فرد مشکوک را دستگیر کردند. حکومت پاکستان و جنگجویان داعش تا هنوز در مورد این ادعای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. الکسی نوالنی، رهبر شناخته شده اپوزیسیون روسیه، امروز از توقیف به بخش عاجل یک شفاخانه در مسکو انتقال داده شد. مقامات روسیه تا هنوز در مورد علت بیماری وی رسما چیزی نگفتند. یک دکتر این شفاخانه در صحبت با آژانس خبری انترفاکس روسیه دلیل بیماری آقای نوالنی را حساسیت خوانده، اما دلیل آن را نگفته است. یک کارمند شفاخانه که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری فرانس پرس گفته است وضعیت صحی آقای نوالنی خوب است. اما آناستاسیا واسیلیوا، دکتر معالجه الکسی نوالنی، ابراز نگرانی کرده میگوید احتمال دارد که وی با یک مواد ناشناخته کیمیاوی مسموم شده باشد. دان کوتس، رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا، در نیمه ماه آگوست سال جاری از وظیفه‌اش برکنار خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز در یک پیام توییتر نوشت جان رادکلیف، عضو مجلس نمایندگان از ایالت تکساس، را برای این سمت پیشنهاد می‌کند. دان کوتس در سال 2017 میلادی به حیث رئیس اداره استخبارات ملی امریکا توسط رئیس جمهور ترامپ گماشته شد و در مورد تهدیدات ناشی از روسیه، کوریای شمالی و ایران با آقای ترامپ اختلاف نظر داشت. اداره استخبارات ملی امریکا فعالیت 17 سازمان استخباراتی این کشور را نظارت کرده و هماهنگ می‌سازد. حکومت بریتانیا این نظر را رد کرد که در بدل یک کشتی نفتکش این کشور، کشتی ایرانی توقیف شده در آبنای جبل طارق رها شود. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز به شبکه خبری بی بی سی گفت این حرف تبادله نیست، بلکه مسئله تطبیق قوانین و سیستم قانونی بین المللی است که حکومت بریتانیا روی آن تاکید میکند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است اگر ایران میخواهد عضو مسئول جامعه جهانی باشد، باید قوانین بین المللی را رعایت کند. با خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی، قدرت‌های بزرگ جهان با ایران و وضع دوباره تحریم‌ها بر آن کشور، تنش‌ها با ایران افزایش یافته است. اخیراً نیروهای ایران و بریتانیا در عکس‌العمل به اقدامات مشابه کشتی‌های نفتکش همدیگر را توقیف کردند. و خبر آخرین که با گرم شدن بیش از حد درجه حرارت هوا در برخی کشورهای جهان، امروز جشنواره آبپاشی در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان برگزار شد. شماری از اعضای پارلمان ارمنستان این جشنواره را سازماندهی کردند. در این جشنواره مردم بر همدیگر آب پاشیدند و لباس هیچ کس خشک نماند. یک اشتراک کننده این فستیوال برای آزادی گفت:
ما تصمیم گرفتیم دو کار را همزمان انجام دهیم، یعنی آب پاشی بر همدیگر و همچنان شستشوی فرش و قالین، زیرا آب پاشی و شستن فرش ریشه خیلی دیرینه در فرهنگ ارمنستان دارد.
جشنواره آب پاشی در فرهنگ ارمنستان ریشه دارد و پیام آن پاک نگه داشتن بدن در شدت گرمای تابستان است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد شرکت کارمندان دولتی در مبارزات انتخاباتی.
متاسفانه که دیروز دیده شد تا سطح وزیر هم در جلسات یا گرمایی که دیروز اثرات کانیدا مطرح شده بودن یا بگذار شده بودن ها اشتاب داشتن و در صفحات مجازی هم متاسفانه که بعض از مطابرین برحال حکومت مسئول کمپنا هستن.
با وجود هشدار بعض کاندیدان مبنی بر تحریم انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی راندازی که انتخابات در ششم میزان تاکید دارد. افزایش در شمار قربانیان حمله روز گذشته بر دفتر امرالله صالحی در کابل.
در پی این حمله به تعداد 20 نفر شهید شده و به تعداد 50 نفر دیگر هم زخم برداشته.
آیا این حمله تأثیر روی روند انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت؟
وقتی که امروز در شهر کابل بالای شرکت ملی افغانستان حمله میشه، در اطراف هم در قره و قصبات امنیت گرفته نمیشن، اینا مردم در انتخابات کمتر اشتراک خواهد کردن.
با سلام مجدد و شامتان خوش شنونده هایی که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگن که بر اساس قانون انتخابات هیچ کارمند دولتی حق نداره که در روند مبارزات انتخاباتی شرکت کنه. این نهادها به این باور هستند که شرکت کارمندای حکومت در مبارزات انتخاباتی بر روند مبارزات انتخاباتی آسیب می رساند. ریاست جمهوری افغانستان هم شرکت کارمندای حکومتی را در مبارزات انتخاباتی غیر قانونی دانسته و گفته که هر گادری خصوص شکایت وجود داشته باشه با نهادهای مسئول شریک خواهد شد. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که بر اساس قانون انتخابات کارمندان نهادهای ملکی و نظامی حکومت افغانستان نمیتوانند در مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هرگاه کارمندان نظامی و ملکی ادارات حکومت در مبارزات انتخاباتی نامزدان شرکت کنند، بر روند انتخابات آسیب جدی وارد خواهد شد. با گفته آقای رشید، لایحه‌ای را که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مبارزات انتخاباتی آماده کرده است، اعتبار قانونی داشته و به اساس آن کارمندان ملکی، نظامی و حتی منصوبین معارف حق ندارند که در مبارزات انتخاباتی نامزدان شرکت کنند.
متاسفانه که دیروز دیده شد تا سطح وزیر هم در جلسات یا گرمایی که دیروز از طرف کانادا مطرح شده بودند یا بگذاشت شده بودند، اینها اشتراک داشتند و در صفحات مجازی هم متاسفانه که بعضی از مصاحبین بر حال حکومت مسئول کمپنا هستند که این به سلامت و اعتبار پروسه تلما میرسند.
اما وای به گونه مشخص از کدام وزیر نام نبرد. آقای رشید گفت که به اساس لایحه‌ای تصویب شده برای مبارزات انتخاباتی کارمندان ملکی و نظامی حکومت حتی حق این را هم ندارند که نشانه را با خود داشته باشند که نشان دهنده حمایت از یک نامزد باشد. آقای رشید تاکید میکند که نهادهای ملکی و نظامی حکومتی هین مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری وظیفه دارند که با این پروسه کمک کنند، نه اینکه وظیفه اصلیشان را کنار گذاشته و به نفع یک نامزد کار نمایند. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری برای یک شنبه ششم اسد به گونه رسمی آغاز شده و مدت دو ماه ادامه مییابد. در روز نخست این مبارزات محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و عنایت الله حفیظ سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری به مبارزات انتخاباتیشان پرداختند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور به خبرنگاران در کابل گفت که شرکت کارمندان حکومتی در مبارزات انتخاباتی کار مناسب نیست.
دستور رئیس جمهور است و تمام منصوبین، مسئولین و نهادهای حکومتی افغانستان که در مراحل سیاسی یا در پروسه‌های سیاسی انتخابات هیچ مداخله نکنند. اگر افراد و اشخاص میرن و اینا مسئولین حکومت هستن، هم کار درست نیست و طبعا مراجع وجود داره که این موارد همش پیگیری شود.
با اساس قانون انتخابات تمام شکایات مربوط به انتخابات از سوی کمیسیون رسیدگی با شکایات های انتخاباتی ارزیابی شده و در مورد آن فیصله صورت میگیرد. تلاش کردیم تا در این مورد نظر مسئولین این کمیسیون را داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم.
با مسائل مربوط به انتخابات میمانیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به تهدید تحریم انتخابات از سوی 12 تیم انتخاباتی گفته که انتخابات در ششم ماه میزان برگزار میشه. معاون این کمیسیون همچنان از این تیم های انتخاباتی خواست تا وارد کارزارهای انتخاباتی شوند و به این روند باور داشته باشند. در این حال نهادهای مشاهد انتخابات میگن که تحریم انتخابات از سوی جمعی از نامزدا مشروعیت قانونی انتخابات از زیر سوال نمیبره. نصرت پارسا جزئیات داره.
پس از آن که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که ممکن انتخابات را تحریم کند، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نامزدان باید به انتخابات باور داشته باشند و وارد مبارزات انتخاباتی شوند. عصمت الله مل معاون کمیسیون انتخابات اما در واکنش به تهدید تحریم انتخابات از سوی 12 تیم انتخاباتی به رادیو آزادی گفت برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان حتمی خواهد بود.
ما در این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم. تا وقتش اعلان شده و آمادگی عام و تام و کامل کمیسیون مستقل انتخابات گرفته که انتخابات ریاست جمهوری را به شش میزان دایر بکنه. و این موضوع را که شما میگین هنوز ما آگاه نیستیم و امیدوار هستیم که همچی یک گپ نباشه و همه کاندید صاحبای محترم به مبارزات خود ادامه بده.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 18 تن نامزدند و از این میان 12 تنشان که شامل شورای نامزدانند گفتند که اگر در جریان هفته جاری اصلاحات لازم در روند انتخابات نیاید انتخابات را تحریم خواهند کرد. شهاب حکیمی نامزد ریاست جمهوری و عضو این شورا به رادیو آزادی گفت از همین حالا آنان وارد کارزارهای انتخاباتی نشدند و اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود به انتخابات نخواهند رفت. به گفته حکیمی اگر بدون آنان انتخابات برگزار شود نتیجهش مشروع نخواهد بود. و اما اگر 12 نامزد انتخابات را تحریم کنند برگزاری انتخابات میان 6 نامزد دیگر ممکن خواهد بود. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تحریم انتخابات از سوی 12 تیم مشروعیت قانونی انتخابات را زیر سوال نخواهد برد. یوسف رشید رئیس اجرایی این مؤسسه برای رادیو آزادی اما میگوید انتخابات را می شود میان دو نامزد هم برگزار کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
شمار قربانیان حمله روز گذشته مهاجمین مصالح بر دفتر روند سبز به رهبری امرالله صالحی در کابل افزایش یافته. سخنگوی وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه حمله 20 تن کشته شده و 50 تن دیگر جراحت برداشتند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
اینجا خانواده های آسیب دیده در رویداد روز گذشته شهر کابل مصرف جمع‌آوری شکسته های شیشه و وسایل خانه هایشان هستند که به اثر شدت انفجارها از بین رفتند. انفجارهای خونین روز یکشنبه و چند ساعت درگیری در دفتر روند سبز در مربوطات اوضاع چهارم شهر کابل در کنار خسارات مالی تلفات جانی را نیز به باشندگان محل وارد کرد. محل رویداد به گونه کامل به یک ویران مبدل شده است و حتی تا دوردست‌ها شیشه های منازل شکسته و تعدادی از دیوارها هم تخریب شدند. زاکر و نبی دو تن از باشندگان محل در مورد وقوع رویداد چنین قسم می کنند.
تو خود دخترکان چیغ زده می ترسیده بودن، وحشت زده شده بودن، بسیار تصویر بد اینا میال. ما ایران ماندیم که چی پخته کنم با اولادان، چون خساره مرا باید بدن دیگه. من خود دیگه کس کوی ندارم دیگه، عایده هم ندارم.
بسیار یک صدای وحشتناک، اتاق پر از آتش و پر از شیشه شده بود. یک حالت وحشتناک، یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت بود. از اتاق از آتش سوزی فرار کردم و دالیز دالیز آتش سوزی نبود، به اتاق دیگه رفتم. از اتاق دیگه و طرف بیرون دیدم که بیرون بسیار یک بد حالت از شهیدا افتیده، مردم مرده، پشتوکا زخمی از زمین پایین افتیدن و دو نفر همین رقم با حالت بسیار غیر نرمال همین طور عجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن، از همینجا فایر کرده می رفتن.
این وضعیت باشندگان محل را وحشت زده ساخته و بالای زندگی عادیشان سای افگنده است. آنان از مخالفان مسلح می خواهند که دیگر از ریختاندن خون افراد ملکی و بیگناه دست کشیده و از حمله در محلات عامه خودداری کنند. ناوقت روز یکشنبه حمله تهاجمی بالای دفتر روند سبز که ریاست آن را امرالله صالح معاون نخست تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی به عهده دارد در مربوطات اوضاع چهارم امنیتی صورت گرفت. پس از آن چند تن از مهاجمین داخل تعمیر این دفتر شده و از آنجا آغاز به تیراندازی کرده و این حمله برای چند ساعت ادامه یافت. امرالله صالح این حمله در داخل دفتر بود که به گونه سطحی زخم برداشت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد این رویداد و تلفات ناشی از آن گفت:
دشمنان خون آشام مردم افغانستان با هدف قرار دادن افراد ملکی یک بار دیگر چهره وحشیشان را نمایان ساختند و در پی این حمله به تعداد 20 نفر شهید شده و به تعداد 50 نفر دیگر زخم برداشته.
این وزارت از بررسی ها در مورد چگونگی این رویداد نیز سخن میگوید. پس از این حمله رئیس جمهور غنی در صفحات تویتر و فیسبوکش امرالله صالح را فرزند اصلی سرزمین یاد کرده و نوشته است که وی از یک حمله پیچیده جان سالم به در برد. به همین گونه زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز حمله بالای دفتر روند سبز در کابل را تقبیح کرده و گفته است که عاملان این حمله باید به پنجه قانون سپرده شوند. قابل یادآوری است که تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.
شنیدین که شماره قربانیان حمله روز گذشته مهاجمین مصالح بر دفتر روند سبز بر رهبری امرالله صالح در کابل افزایش یافته. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که حمله دیروز چی تأثیر بالای روند انتخابات خواد داشت؟ شما از کارشناسای نظامی افغان حمله دیروز، البته حمله در روز نخست آغاز مبارزات انتخاباتی بالای دفتر روند سبز بر روند انتخابات تأثیر گذار می دانن. عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسا روی جلوگیری از تکرار چنین رویدادها از سوی نیروهای امنیتی در روزهای آینده تأکید جدی دارن. همکارم جاوید حسنزاده با آقای امرخیل صحبت کرده و نخست نظرش در مورد حمله روز گذشته پرسیده.
کاملا دقیق است. وقتی که امروز در شهر کابل بالای یک شخصیت ملی افغانستان حمله میشه، طبعا مردم فکر میکنن که حتما اینا در جیزی وقتی که در شهر کابل امنیت گرفته نتانست، در اطراف هم در قره و قصبات امنیت گرفته نمیتونن، اینا مردم در انتخابات کمتر اشتراک خواهد کردن و حتی بعض مردم ها بیشتر اشتراک نخواهد کردن. یکی دیگر واضح است، یک پیام تعرضی هست بالای انتخابات. انتخابات اینا نمیپذیره و کسایی که به طرف انتخابات بره اینا بالایشان حمله میکنه. این بسیار واضحه است برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان.
تکرار چنین حوادث در روزهای بعدی کمپاین چقدر میتونه نگرانی ها را بیشتر بسازه؟
کاملا دقیق است. گرد شما بسیار دقیق است. امروز وقتی که باید یک شخصیتی که از هر طرف هم خودشان داره امنیت بود و هم امنیت اطرافش هم گرفته شده بود، دشمن در اینجا رخنه میکنه و ضربه وارد میکنه، پس بالای اشخاص و افراد دیگه خوب آسانی میتونه ضربه رو وارد بینن. قابل تشویش است و یک تجربه هم در این نیروهای امنیتی است که اینا باید بیداری خود و هوشیاری خود هنوز بیشتر بسازه، قویتر بسازه. در غیر از این ما یقین کامل دارم که انتخابات مختلف شد، انتخابات به طرف خود رفت که همون مردمی که آرزو برای چیز دادن داره اونا اشتراک نخواهد کردن.
قبل از اینکه کمپاین ها آغاز شد، نهادهای امنیتی از تامین امنیت کمپاین ها انتخاباتی، از تامین امنیت کاندیدا اطمینان دادن. در همچون مقطعی که از یک طرف اطمینان های امنیتی دادن میشه و از طرف دیگه چنین رویداد رخ میده، آیا به نظر شما ضعف در کجاست؟
کسانی هستن در دستگاه دولتی، کسانی هستن در بین زورمندا، کسانی هستن اگر بنا هم کاری کسی نکده باشه به هیچ صورت نمیذاره امی میمان خمر ولا غم خبر باشه. یک دیگه بنا معلوم است که دستگاه از داخل هست و دزد خانه را کس گرفته نمیتونه. اینا درست است که اینا اعلام کردن آمادگی خود را گرفتن، موتر زیری هم دادن، 900 نفر هم برای امنیت توضیح دادن هر جای کده، ولی دزد داخل خانه بوده.
رای حل چی است؟ چی گونه میشه که از این گونه واقعات جلوگیری کرد؟
امنیت ملی ما، کشف و استخباراتی ما نه تنها طالب و دشمن را تعقیب بکنه، مگر در داخل هم کسانی که همکاری میکنه، کسانی که چیز میزنه، اینا باید زیر تعقیب قرار داشته باشه. هر فرد از طرف از این باید تعقیب، اگر زورمند است، سپهسالار است، با کدام چیز ارتباط در داخل دولت هستن، به تنظیم ها هستن، اینا فرد فرد تعقیب بکنه. اگر اینا این کار نکنه و این سیستم معافیت داشته باشن، در زندگی اینا امنیت گرفته نمیتونه، در کل زندگی هست.
عتیق الله امرخیل یک کارشناس امور نظامی افغان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشاور امنیت ملی افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی به شمول معاون وزارت دفاع، معین ارشد امنیتی وزارت داخله و معاون ریاست عمومی امنیت ملی به بغلان رفته تا راه‌های تامین امنیت بغلان جستجو کنه. بشیر احمد غزالی جزئیات داره.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی صبح امروز دوشنبه وارد بغلان شد. او در کنفرانس خبری گفت هدف از سفرش به این ولایت بررسی اوضاع امنیتی بغلان و راه‌های رسیدن به امنیت کامل آن می باشد.
دیو هیئت سره بغلان ته دیدید پر راغلی او چې وضعیت بغلان په خپل د نږدې نه وڅېړي، ولی صاحب او د امنیتی منصبینو نه دلته واورو چې د دوی وضعیت څنګه ارزیابي کوي. د دې تر څنګ د خلکو سره وینو، د مغ ولسوالیانې چې فعلا ناامنی دي، د هغې خلکو سره وینو چې څه کولی شو په ګډه باندې د بغلان د امنیت دپاره. بغلان د افغانستان د امنیت دپاره فوق العاده اهمیت لري، د بغلان دپاره یو خاصه توجه ده.
آقای محب افزود بغلان خیلی مهم است و به همین دلیل باید بغلان کاملا امن شود.
پلان پاکسازی تمام ولسوالیایی که ناامن هستند داره.
مشاور امنیت ملی افغانستان در جواب به سوال که سرنوشت پروسه صلح چه خواهد شد گفت هنوز اول راه است، ولی دولت می خواهد به یک صلح با عزتی که به خوبی مردم و مملکت باشد برسد.
پروسه صلح شاید دشواری ایجاد داشته باشند. ما در اوایلی پروسه هستیم. طالبا هنوز هم ادعای امارات دارند که با دولت مستقیم صحبت نمی کنند. ما هیئتی که در حالت ساخت است، متشکل از همه جامعه افغانستان خواهد باشه که انشاءالله با همکاری مردم افغانستان این عملی خواهد ساختیم. امید مردم افغانستان برای صلح دوامدار و صلح با عزت است. ما می خواهیم که دستاوردهای 18 سال اخیر حفظ کنیم.
ولایت بغلان در شمال شرقی کشور یگانه راه وصل کننده شمال به جنوب کشور است و همچنین راه ترانزیتی میان افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه به شمار می رود. این ولایت سالهاست که ناامن است و ساحات وسیع از آن در اختیار طالبان قرار دارد، مانند ولسوالی دهنه غوری به طور کامل و قسمت‌های از ولسوالی برکه، نهرین، جلگه، گذرگاه نور، بغلان مرکزی، دوشی، خنجان و تالاب برفک که طالبان در آن حضور و فعالیت دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اگر فیسبوک دارین شنوندی عزیز، امروز اتمن دیدین که نیوز فید هایتان پر از رنگ های سیاه، سرخ، سبز بوده. برای نخستین بار از روز ملی بیرق در افغانستان تجلیل به عمل آمد. این روز که بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی در تقویم جا داده شده، بر علاوه کابل در برخی از ولایات هم تجلیل شد و بسیار گرم و شاندار تجلیل شد. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
این منطقه پل محمود خان شهر کابل است. جواد که 12 بهار زندگیش را پشت سر گذاشتانده، مصروف فروختن بیرق در اینجا است. جواد میگوید در روزهای ملی که با بیرق نیاز بیشتر دیده می شود، کار بارش هم رونق می گیرد.
از ساعت 8 صبح الی 6 شام کار می کنم. تا حال 1.5 صد افغانی کار کردم. این بیرق ها را از جلال آباد می آوریم. در آنجا ساخته می شود.
محمد اسلم و عبدالمالک زازای دو باشنده شهر کابل که از روز ملی بیرق تجلیل کرده و برای خرید بیرق آمدند، میگویند که تجلیل از این گونه روزها سبب تقویت روحیه ملی در جامعه میگردد.
این بیرق را به خاطر تجلیل از روز ملی بیرق کشورم خریدم. من این روز را به تمام افغانها مبارک میگویم، با امیدی که در کشور ما صلح تامین گردد.
بیرق هویت ماست. در کشورهای دیگر ما با همین بیرق شناخته می شویم. این بیرق از همه مردم است و با آن افتخار می کنم.
هفتم اسد روز ملی بیرق در افغانستان است. این روز اخیراً به اساس فرمان رئیس جمهور غنی و پس از تصویب اعضای کابینه در تقویم جا داده شد. قابل یادآوری است که این بیرق در 100 سال گذشته شاهد تحولات مختلف در کشور بوده است. اولین بیرق در سال 1980 در زمان زمامداری امیر عبدالرحمن خان ساخته شد که تنها رنگ سیاه داشت. در زمان حکومت حبیب‌الله خان در همین بیرق نشان سفید افزوده شد. پس از آن که امان‌الله خان به قدرت رسید، نشان بیرق را تغییر داد. اما در سال 1928 بیرق سه رنگ فیلی را به لوی جرگه پیشنهاد کرده و این جرگه آن را به حیث بیرق رسمی افغانستان پذیرفت. پس از وای حبیب‌الله خان کلکانی به جای رنگ سبز رنگ سفید را در بیرق اضافه کرد، اما محمد نادرشاه با تغییر دادن نشان دوباره بیرق حکومت شاه امان‌الله خان را به حیث بیرق رسمی اعلام کرد. در کل پس از زمامداری عبدالرحمن خان بیرق افغانستان 18 بار تغییر کرده است و حکومت‌های بعدی نیز گاه گاه در آن تغییرات را وارد کرده است. حالا بیرق افغانستان سه رنگ دارد که سیاه، سرخ و سبز می باشد. محمد صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گوید که پس از این تمام افغانها از این روز به گونه شاندار تجلیل خواهند کرد.
قبلا این روز به گونه پراگنده تجلیل می گردید، اما به گونه منظم و به اساس تقویم این اولین بار است که تجلیل می گردد. از تمام هموطنان خواستم این است که به بیرق احترام کنند و این روز ملی را به مراسم شاندار تجلیل کنند. پس از این روز بیرق برای همیشه تجلیل می گردد.
اما باشندگان کابل میگویند که حکومت و دیگر ادارات زیره باید به هدف تجلیل شاندار از این روز برای مردم آگاهی بدهند.
از تجلیل شاندار از روز ملی بیرق در افغانستان شنیدین. بیرق ملی پارچه‌ای است که به حیث نماد یک کشور به کار برده میشه. این پارچه توسط حکومت هر کشور به اهتزاز در میآید و بعضن توسط اتباع کشور هم ممکن استفاده شوه و به اهتزاز در بیاید، چنانچه امروز در جاده هایی که مختلف نقاط مختلف افغانستان دیدیم. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ما زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. خداحافظ.